بسم الله الرحمن الرحیم.
امروز خطبه امیرالمؤمنین شماره 190 یا 92 و بعضی نهج البلاغه ها 232 بخش پایانیش امروز هست، ولی بخشی از اول خطبه رو ما رها کردیم چون از وسط خطبه شروع کردیم. بنابراین اگر بخواهیم که خطبه رو تمام کنیم، باید باز چند هفته دیگری اون قسمت‌های اولی خطبه را هم بیان کنیم. ولی این بخش پایانی مطلبی دارد که نیاز به توضیح دارد. توضیح اون رو می‌گذاریم برای یک هفته یا دو هفته، اگر طول بکشه دو هفته توضیح بدیم که ببینیم مطلبش قابل اثبات هست یا نه. امیرالمؤمنین اونجا توضیح میدهد، همون چیزی که شاید شما هم شنیده باشید، راجع به درختی که پیامبر اون رو فرا خواند و آمد و باز اشاره کرد که درخت برگرده به جای خودش برگشت، و باز اشاره کرد که نصف اون بیاد نصفش آمد، و باز گفت که برگرده به سر جایش و به هم بچسبه. این درخت این کار رو کرد. این بخش امیرالمومنین این رو توضیح میده، بخش پایانی. و البته در کتب اهل سنت هم این روایت هست، همه نقل کردند که پیامبر این کار رو کرده است، اما زمان اون در مکه بوده و سالهای آغازین بعثت، یعنی سال سوم یا چهارم بعثت، و در هر حال قبل از اخراج پیامبر از مکه بوده و قبل از جریان شعب ابی طالب و قبل از اون که پیامبر به طائف برود و او رو راه ندند. و همونطور که میدانید بچه ها رو مأمور کرده بودند پیامبر رو سنگسار کردند و نگذاشتند حتی وارد طائف بشه و برگشت، و وقتی برگشت به مکه هم او رو راه ندادند و اون جریان شعب ابی طالب پیش آمد. در حال اینها هم این جریان که امیرالمؤمنین تعریف میکنه و در کتب روایی اهل سنت هم هست، در اون زمان اتفاق افتاده. البته نکات بسیار جالبی در این قضیه هست که حتما باید بهش بپردازیم و توضیح بدیم. فعلا در بحث امروز من این قسمت خطبه رو میخوانم و ترجمه میکنم و توضیح این جریان رو موکول میکنم به هفته آینده. مرحوم پدر توضیحاتی روی این قسمت دادن، نظر ایشون همونه که من در جلسات بعد توضیح خواهم داد، ولی اثباتش باید با استناد به شواهد و مدارکی باشه که این مطلب رو تأیید بکنه. ولقد كنت معه صلى الله عليه وآله لما أتاه الملأ من قريش فقالوا له يا محمد إنك قد ادعيت عظيما لم يدعه آباؤك ولا أحد من بيتك. امیرالمومنین میفرماید من در کنار رسول خدا بودم که گروهی از قریش نزد او آمدند و به او گفتند که ای محمد، او را هنوز به رسالت و اینها قبول نداشتند، تو چیز بسیار بزرگی را ادعا کرده ای که پیش از تو، پدران تو و هیچ یک از اهل خانه تو، یعنی قریش و بنی هاشم، اون را ادعا نکردند. اون چی بوده؟ این که من رسول خدا هستم، اینهایی که من میگویم به من وحی میشه، این کتاب خدا هست، آیات الهی است، و شما باید بیایید و از من تبعیت بکنید. و نحن نسألک امرا، ما از تو کاری را میخواهیم. ان جئتنا الیه و اریتناه علمنا انک نبی و رسول. یا این عجب تنا، بعضی از نسخه ها، یعنی اگر که پاسخ به ما دادی یا اگر که آن را آوردی. در هر حال موضوع این هست که اگر تو این کار را برای ما بکنی که ما میگوییم، ما میدانیم، نمیگن ایمان میاریم، ما علمنا، تازه میفهمیم که تو رسول خدا هستی. و این لم تفعل علمنا انک ساحر کذاب، و اگر نکردی ما میفهمیم که تو یک جادوگر بسیار دروغگویی هستی. خب در اینجا نکته روشنه که اگر کسی از اول تصمیم داشته باشد که ایمان نیاورد، دنبال بهانه گیریست و دنبال اینه که این کارم بکن، اگر راست میگی اون کارم بکن، اگر راست میگی اون کارم بکن، چرا این کار نکردی؟ شما که اهل دیانتی چرا اینطوری؟ شما که اهل قرآنی چرا اینطوری؟ شما که نماز میخونی چرا اینطوری؟ شما که نمیدونم روزه میگیرید چرا اینطوری؟ شما که حج میرید چرا اینطوری؟ دنبال بهانه جوییست و آخرش هم نمیاد. اینجا جالبه. پس نکته مهم این هست که کسی که بخواهد ایمان بیاورد دنبال بهانه جویی نیست. فقال صلی الله علیه و آله و ما تسألون، پیامبر فرمود که خب سوالتون چیه؟ چی میخواید؟ قالوا تدعو لنا هذه الشجره حتى تنقلع بعروقها و تقف بین یدیك. ما از تو میخواهیم که این درخت رو بخوانی، فراخوانی به سوی خودت که از ریشه کنده بشود و بیاید و در برابر تو بایستد. فقال صلی الله علیه و آله ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر کاری تواناست. من توانا نیستم، خدا تواناست. اگر کاری باید بشود خدا میکنه. فَإِنْ فَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ ذَلِكَ اَتُؤْمِنُونَ وَتَشْهَدُونَ بِالْحَقِّ. حالا اگر که خدا این کار رو برای شما انجام داد، آیا ایمان میآورید و شهادت میدهید به حق که این آیات حقه و درسته و این کتاب کتاب خداست و من رسول خدا هستم؟ این شهادت رو خواهید داد؟ خیلی مهمه، خیلی مهمه که انسان در این جایگاه نباشد، جایگاه بهانه‌جویی و ایرادگیری برای گریز از قبول مسئولیت. و امروز اکثریت بشر اینطوره، به انواع و انها بهانه میگیرن که نباشند و کار نکنند. قالو نعم، بله ما ایمان میاریم، شهادت میدیم، به حق شهادت میدیم. قال فانی سأریکم ما تطلبون و انی لاعلم انکم لا تفیئون الی خیر. باشه، من آنچه را که شما طلب می کنید انجام می دهم، ولی برای من روشن است و به خوبی می دانم که شما هرگز روی به سمت خیر نخواهید آورد. بهانه جویی پیداست، ایرادگیری پیداست، فرار از قبول مسئولیت پیداست. حالا بازم بگید من این کارو بکنم، باشه میکنم، اون کارو بکنم، میکنم، یعنی شما نمیاد. و ان فیکم من یطرح فی القلیب، در میان شما کسانی هستند که در چاه سقوط خواهند کرد. خب این رو ابن ابی الحدید مغنیه، مفسران نهج البلاغه، از پیشبینی های پیامبر می دانند که در بدر اتفاق افتاد که شیبه و عتبه، اینها از فرزندان ربیعه، دو پسر ربیعه بودن، اینها در بدر بعد از اینکه کشته شدن انداختنشون توی چاهای بدر. به اونجا مربوط دانستند که پیامبر میگوید این اتفاق خواهد افتاد. حالا اگر که چاهای بدر هم نباشد، یه شما تو خود زبان ما هم هست، این تو اگر این راه رو بری از سر میفتی توی چاه، از سر میفتی توی چاه. پس اگر که اون پیشبینی هم نباشد، این توی چاه افتادن در اثر زلالت و گمراهی هست، اتفاق میفته. و من یحذب الاحزاب، و گروهی از شما هست که مردم را گروه گروه و دست دسته و حزب حزب و پاره پاره می کنن. که اون را هم گفتن که صخر بوده، یعنی ابی سفیان، صخر ابن حرب ابن امیه، جد این امیه است که میگن بنی امیه، فرزندان امیه، به این جهته که صخر پسر حرب، حرب پسر امیه است، جدشون اون بوده. ثم قال صلی الله علیه و آله، حالا پیامبر اومد سر این کار، گفت حالا درخت من صدا میزنم، یا ایتها الشجره ان کنت تؤمنین بالله والیوم الاخر و تعلمین انی رسول الله فانقلعی بعروقک حتی تقفی بین یدی باذن الله. برای درخت هم از همین جا باید دقت کرد که درخت چه درختی میتواند باشد. برای درخت پیامبر دو شرطی که خداوند برای ایمان انسانها مقرر کرده تعیین میکنه، یعنی میگه ای درخت، اگر تو ایمان به خدا و آخرت داری و میدانی که من رسول خدا هستم، از جای خودت برکنده شو و بیا و در پیشگاه من بایست، متوقف شو. خب پس باید درخت ایمان به خدا داشته باشه، ایمان به آخرت داشته باشه و علم هم داشته باشه، تعلمین انی رسول الله، علم هم داشته باشه که این رسول خداست، بعد این کار رو بکنه. بدون این سه شرط درخت این کار رو نکند. اگر اینا رو میدونی و این ایمان رو داری، حرکت کن. فوالذی بعثه بالحق لنقلعت بعروقها و جاعت و لها دوی شدید و قصف که قصف اجنحت تیر حتی وقفت بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله. امیرالمومنین ادامه میده از اینجا به بعد، قسم میخوره، قسم به کسی که او را به حق مبعوث کرد، درخت از جای خود برکنده شد و نزد رسول آمد در حالی که با صدای انعکاس بسیار شدیدی همراه بود و برگ ها و شاخه های آن صدایی همانند بال زدن پرندگان داشتند. خیلی روش باید فکر بکنید، شما هم فکر بکنید، حالا تا جلسه بعد ببینیم به کجا میرسه. تا اینکه آمد و در پیشگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله ایستاد، مرفرفتن، شاخه هاش رو گسترانید، پخش کرد شاخه هاش رو، و القت به قصنها الاعلا علی رسول الله، و اون شاخه های بالای بالای خودش رو آورد روی سر رسول خدا، و به بعض اقصانها علی منکبی، و بعضی از شاخه هایش را هم روی شانه های من گسترانید. نه همه فکر بکنید. و کنتو ان یمینه، و من در سمت راست
رسول خدا بودم. اون اصحاب یمینی که قرآن میگوید، اینجا امیرالمؤمنین میگوید من جز اون اصحاب بودم.
فلما نظر القوم الى ذلك قالوا علوا واستكبارا فمرها فلياتك نصفها.
وقتی که قوم دیدند پیامبر این کار رو کرد، گفتن نه، تا این حد قبول نیست.
روی از روی علو برتری جویی و خود بزرگ بینی استکبار، گفتن که دستور بده
به درخت که نصفش بیاید.
و یبقا نصفها،
و نصف دیگرش باقی بماند.
فامرها بذلك فاقبل الیه نصفها که اعجب اقبال و اشده دویگن.
پیامبر دستور داد، نصف درخت آمد با روی آوری بسیار شگفت‌انگیزتر از وقتی که تمام درخت آمد و با صدای مهیب‌تر از وقتی که تمام درخت آمد.
فکادت تلتفو به رسول الله،
و باز هم رسول خدا را در بر گرفت. اون موقع سایه افکند، این موقع دور رسول خدا را گرفت، ملتف شد، پیچید دور رسول خدا نصفش.
فقالو کفرن و عتوا،
اون وقت از روی کفر و از روی سرکشی و نافرمانی گفتند فمر هذا النصف فلیرجع الى نصفه کما کان. گفتن ای پیامبر قبول نیست، اگر راست میگی به این نصف بگو برگرده و به اون نصف بچسبه همونطوری که بود سر جای اولش.
فامره فرجع،
پیامبر دستور داد و اون نصف رفت سر جای اول.
فقلت انا،
خیلی داستان جالب و شگفت‌انگیزه ها، اصلا تاریخ زنده است، مثل اینکه الانه و مثل اینکه الان داره دعوت میشه و مثل اینکه همه مردم اصلا امروز همین طورن.
من گفتم که لا اله الا الله، هیچ معبودی جز خدای یکتا نیست.
یعنی نگفتم پیامبر کرد، این کار خداست که انجام میگیرد.
فانی اول مؤمن بک یا رسول الله،
ای رسول خدا من اولین کسی هستم که به تو ایمان می آورم.
و اول من اقر بان الشجره فعلت ما فعلت به امر الله تعالی،
و اول کسی هستم که اقرار می کنم که این درخت آنچه را که انجام داد به فرمان خدا انجام داد، تصدیقاً به نبوتک، تا این که نبوت تو را تأیید کند، و اجلالاً لکلمتک، و به کلام تو و فرمان تو ارج نهد. من اولی هستم. اینا جزء همون دنباله تعریف خودش هست که امیرالمؤمنین از کودکی شروع کرد که من چگونه و چطور در کنار رسول خدا بودم تا این مراحل همه جا من بودم که ایمان می آوردم. مرحله به مرحله من رسول خدا رو تأیید و تصدیق می کردم و اولین کسی بودم که به سمت او حرکت می کردم.
فقال القوم کلهم،
اینایی که جمع شده بودن همشون گفتن، خیلی شگفت انگیزه ها، خیلی، همشون گفتن که بل ساحرون کذاب، این جادوگر دروغگویی است. و همون جریانی که برای موسی اتفاق افتاد برای پیامبر هم اتفاق افتاد. یعنی رفتن توی مکه و گفتن که این سحرهای عجیب غریب میکنه و ما باید سحر بزرگتر روی دستش رو بیاریم. ساحرون کذابون عجیب و سحر، سحر شگفت‌انگیزه. خفیفون فیه، خیلی زود انجام میده، راحت، آسان، براش ساده است. و هل یصدق کفی امرک، به این قسمت عبارت کفار دقت بکنید. فهل یصدق کفی امرک الا مثل هذا؟ یعنونی، امیرالمومنین میفرماید اشاره به من کردن و گفتن این دین تو به درد همه آقا میخوره که تأییدت میکنه. برین دوتایتون با هم. امروز نیست؟ امروز این سخن جاری در برابر حقیقت اسلام نیست؟ که هر کسی که از قرآن و حق و حقیقت صحبت بکنه میگن برو، تو برو با دینت با هم، برو با اون، با اون که تأییدت میکنه، با اون که تصدیقت میکنه. برگردیم به خودمون، فکر نکنیم که نه خیلی از کفار قریش جلوترین، بعدتون نیاد ها، بعدتون نیاد. قضیه ایمان و قرآن و کتاب و وحی اینا قضایای جدی است. ما خیلی داریم شوخی شوخی و سرسری باش برخورد میکنیم، خیلی با چه چیزهایی سر خودمون رو گرم کردیم به عنوان دین و دینداری و چی فکر میکنیم. و انی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومت لائم، ولی من از آن مردمانی هستم که در راه خدا و در راه اعلاء کلمه الهی و در راه حمایت از رسول او از سرزنش هیچ قوم و مردمی هراسناک نیستم و تحت تأثیر آن قرار نمیگیرم. امیرالمومنین میگه سیماهم سیم الصدیقین، اون کسانی که این طورن علائم، علائم ظاهری و باطنیشون و چهرهشون و رفتارشون و گفتارشون، چهره و گفتار و رفتار راستگویان و صدیقین است. و کلامهم کلام الابرار، و سخنشون سخن نیکان است، سخن بیهوده نمیگویند. همه همین کلام امیرالمؤمنین هم ضمن اینکه تعلیمات بسیار عمیقی داره، در حد خودش اعجاز سخنوری است. ببینید چقدر به توده های مردم آگاهی میدهد که سخن سخنور باید معقول باشه، باید هدایت کننده باشه، باید مبتنی بر اصول پذیرفته شده باشد. هر حرفی حرف هدایت نیست، هر حرفی حرف خدا نیست، هر کاری کار ابرار نیست، هر حرفی حرف ابرار نیست. نیکان کلامشون، از کلام اونها رو بشناسید، از رفتار و گفتار بشناسید. و اینها همه که امیرالمومنین در پایان این خطبه میفرماید در میان شیعیان او مهمل گذارده شده، ازش فارغن، رهاش کردن، کاری باش ندارن. شما اینها همه سخنی که در جهان اسلام امروز راجع به دین گفته میشه، ببینید کدامش با این خصوصیتی که امیرالمؤمنین میگوید، کلام ابرار کلام خاصه، با این خصوصیت منطبقه. ببینید کدومش هست. واقعا بسیار بسیار به ندرت کلامی که مفید فائده باشد، اخلاق مردم رو متحول بکنه، سازندگی داشته باشه، عقلی باشه، منطبق با کتاب خدا باشه، برآمده از سنت رسول او باشه، دیده میشه، خیلی کم دیده میشه، خیلی. و واقعا خیلی مسئولیت ما سنگین است، نه در برابر خدا، حداقل در برابر خودمون و جامعهمون و انسانیتمون خیلی مسئولیت سنگینی است. ببینید چه همه برای این گفتارها هزینه میشه، تازه مبالغی که میخواهند، در حالی که در برابر تبلیغ دین و در قبال تبلیغ دین اگر درست باشه و صحیح باشه و کتاب خدا باشه و بیان سنت رسول باشه و تاریخ اسلام باشه، کسی حق نداره، مبلغ حق نداره چیزی بگیره، هیچ. وقت ببینید این آماری که میدن، حالا اخباری که میدن چطوریه؟ یک ساعت سخنرانی حداقل 200,000 تومان، بره تا بالا 600,000 تومان، 1,000,000 تومان تا 2,000,000 تومان. وقت چی تحویل داده میشه؟ کلام هم کلام الابرار کجاست؟ بر قرآن تعریف میکنه، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین و آت المال علی حبه ذوی القربا والیتاما والمساکین و ابن السبیل والسائلین و فی الرقاب. کجا اینا؟ کجا؟ بر اینه، بر دست دهنده داره، دست ایثار داره، دست احسان داره، نه دست گیرنده. و این اگر سخن گفت، این اولین گامشه که این دیگه برای پول سخن نمیگه. این هست که انبیا اولین گامی رو که برمیدارن میگه ما که پول نمیخوایم، ما که مزد نمیخوایم. اگر در قبال این کارمون مزد خواستیم، پول خواستیم، خب یه حرفی میشه توش بزنیم. عمار اللیل و منار النهار، شبها را آبادان میسازند به عبادت و تسبیح حضرت حق و اتصال به مبدأ وحی، اینا برند. و روزها چون مناره درخشانند، جامعه رو روشن میکنند، اینا ابرارند. خب این خصوصیت ها رو ما باید دنبالش بریم و پیدا بکنیم. متمسکون به حبل القرآن، چنگ زده اند به ریسمان قرآن، به عروت الوثقی، لنفسام لها. این ناگسستنی است. مگر می شود فردی، خانواده ای، اجتماعی متمسک به عروت الوثقی باشه، به حبل قرآن باشه و بعد به چاه زلالت و گمراهی بیفته؟ امکان نداره. مگر این که از ریشه منکر بشیم، بگیم مثلا قرآن جعلی است، خدا نیست، وحی نبوده، اینا از اونجا میشه. ولی این که بیایم خدا رو بپذیریم، پیامبر رو بپذیریم، قرآن رو به عنوان کتاب خدا بپذیریم، تا اینجاشو آمدیم و وضعمون این باشه و بعد شیعه ائمه را هم به عنوان اطرت پذیرفته باشه و تازه اونها الگوها و نمادهای معتصمین و متمسکین به حبل الله هستن و وضعش این باشه، این یه جاش خدشه داره. اینو باید بررسی کرد، باید به قول امروزی ها آسیب شناسی کرد. چرا اینطور هست؟ چرا خدا هست، وحی هست، پیامبر هست، ائمه هستن، همه اینها هستن، الگوها هستن، راه هست، کتاب هست، بیان هست، بزرگان هستن، حکما هستن، همه اینها هستن، فضع ما اینطوریه؟ چرا؟ نباید باشه؟ یعنی قرآن هدایتش اینه؟ ما رو کشونده به اینجا. یکی از علل همین بهانه جویی هاست که اگه قرآن اینطوری باشه، اگه این قرآن ها، اگه این قرآن این دست بریدن دست دوست توش نبود، من بهش ایمان می‌بردم. یکی دیگه، اگه این قرآن این ارث نگفته بود دو برابر به پسر بدید، یه برابر دو برابر پسر یه برابر به دختر، من ایمان می‌بردم. اگر این قرآن ها نگفته بود که فقتلوهم حیث وجدتموهم، من بهش ایمان می‌بردم. این یه آیه ها یه ذره ایجاد اشکال کرده، با حقوق بشر جور در نمیاد، من ایمان می‌بردم. بیایید حالا از این ایرادها، این که قرآن میگه ناسخ و منسوخ ها اینا، خب پس نصف قرآن نصف دیگه شد نسخ کرده دیگه، به درد نمیخوره. اگه این توش نبود میشد به هر حال یه کاریش بکنیم. یا این چیزهایی که مثلا غیر عقلی است، اینا اگه توش نبود خب ما ایمان میبردیم. حالا حرف چیه؟ حرف اینه که همه این اشکالات یکی یکی حل شده و شما یه بهانه‌گیر ایمان نیاورد. هنوز موندید که نه اون یکی شو، نه اون یکی شو. نه، اینایی که حالا شما میگید توجیهه، توجیه میکنید. ساحرون کذاب، عجیب و سر، خفیفون فیه. این آخر نتیجه این میشه. ما چه کار باید بکنیم؟ و به این سادگی هم نمیشه. یعنی یک کتاب درسی معمولی نیست قرآن که به سادگی آدم بذاردش کنار بگه اینو میگذارم اونو برمیدارم، اینو نمیخونم اونو میخونم، این رشته رو رها میکنم میرم توی اون رشته. اینطوری نیست. خیلی مهمه. باز در بیان خصوصیات ابرار ادامه میده مولا امیرالمؤمنین، یحیون سنن الله و سنن رسوله، احیاگران سنت های الهی و سنت های رسول خدا هستند. احیاگران یعنی سنت های فرو خفته و فرو نهاده شده خدا و رسول رو اینا احیا میکنن. احیا کردن کار سختی است، زنده کردن. اینا مرده است، این سنت ها مرده و باید زنده بشه. اینه که ابا عبدالله الحسین میگه قیام من برای احیاء دین جدم بوده است. خود زنده کنه، اونقدر مصیبت داره زنده کردن. و این که ما بشینیم و چرا اونا دین ندارن، و ما از خودمون شروع کنیم و حرکت کنیم. واقعا یعنی این خصوصیت ابرار رو اول در خودمون زنده بکنیم. لا یستکبرون ولا یعلون، اینها علی رغم اون کار طاقت فرسایی رو که دارن انجام میدهن، نه در برابر مردم استکبار میکنن، خودشون رو بزرگتر از مردم نمیبینن، خودشون رو بزرگتر از مردم نمیدانن، حتی پایین‌تر میدونن. هر چقدر هم که مردم بد باشن، اینا وظیفه دارن همین مردم رو هدایت بکنن. پس باید بیان داخل مردم، در ردیف مردم، کنار مردم، مسائل مردم، مشکلات مردم استکبار نداشته باشن. ولا یعلون، و خودشون رو بالاتر و فراتر نمی نشانند که از بالا بخواهند بگویند که چون ما چنین هستیم پس شما باید چنین باشید. نه، کلام خدا، کلام رسول. حتی رسولم ببینید وقتی می خواهد درخت را از جا بکند، می گوید خدا، والله علی کل شیء قدیر. بعد میگه ان کنت تؤمنین بالله والیوم الاخر و به انی رسول الله، به اینا اگه ایمان داری حالا از جا کنده شو بیا. از خدا شروع میکنه که منم تازه فرستاده او هستم و از خودم چیزی ندارم. ولا یقلون ولا یفسدون، دیگه از صفت ابرار داره آگاهی میده به مردم ها که در کسی که کلامش رو میخواهید بگیرید و به عنوان راهنما او رو قبول بکنید و هادی شما باشد، این خصوصیات باید درش باشه. قلول نمی کنند، یعنی حق و باطل و قاطی نمی کنند، افزون طلبی نمی کنند، زورگویی نمی کنند، تجاوز نمی کنند، اینا همه قلوله ها. ما کان النبی ان یقل، و هر کس، هر کسی که قلول بکند، یأتی به یوم القیامه، روز قیامت با همون قلولش آورده میشه، با همون قلولش آورده میشه. پس لا یقلون و لا یفسدون، فساد هم نمی کنند. دیگه از صفاتشون قلوبهم فی الجنان، دلهاشون اینجا نیست، دلهاشون توی دنیا نیست، دلهاشون در بهشت هاست، بهشت هایی که خدا وعده داده. دل در گرو عشق الهی است، در گرو دنیا نیست. و اجسادهم فی العمل، و جسمشون پیوسته در دنیا در حال کار کردن و فعالیت است برای وصول به اون حقیقتی که دل در گروش بسته اند، فی الجنان، اونجا. اینا میشن ابرار. حرف اینا رو گوش بدید، حالا ببینید کسی که میخواهد برای مردم سخن بگوید چقدر باید خودش رو تربیت بکنه تا مصداق این کلام مولا امیرالمؤمنین باشه، این خصوصیات همش درش وجود داشته باشه، تا اینکه سیماهم سیم الصدیقین، چهره ها و رفتار و عمل و گفتارشون منطبق باشن با صدیقین. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.